قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همگی عزیزان قرآنی و شنوندگان برنامه ترجمان وحی سلام عرض میکنم. در برنامه امروز همونطور که عنایت دارید آیه 38 سوره مدثر رو که مختصری از او رو در برنامه قبل توضیح دادیم در این برنامه ترجمه او رو ادامه میدیم. در برنامه های قبل از آیات 32 سوره مدثر سیاق آیات تغییر کرد و محصل این بود که فرمود قسم به ماه و قسم به لحظات پایانی شب و قسم به لحظات آغازین صبح هنگامی که نقاب از چهره عالم برمی‌داره، بدانید که این قرآن و یا جهنم یکی از بزرگترین آیات الهی است. انها لعهد الکبر. و سپس فرمود این آیه کبرای الهی یک هشداری است برای بشر، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، برای هر آن کس که بخواهد از این هشدار الهی و از این اخبار الهی بهره بگیرد و در نتیجه پیشی بجوید و در کاروان سیر به سوی کمال انسانی از دیگران سبقت بگیرد و یا آنکه غفلت زده کوتاهی بکند و در نتیجه باز پس بایستد و از دیگران عقب بیفته. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. سخن در آیه 38 بود که فرمود کل نفس به ما کسبت رهینه. به این ترتیب بدانید که شما یله و رها در دنیا نیستید. شما آزاد نیستید که هر آنچه که بخواهید بکنید و انجام بدید و هیچ گونه بازخواستی از شما نشود، بلکه این یک اصل محکم و در این حال عمومی قرآنی است که می‌فرماید همه انسان‌ها و فرد انسان‌ها در مقابل اعمالشان مسئولند و در گرو مکتسبات و اعمال خود هستند. کل نفس به ما کسبت رهینه. گفتیم کل در اول آیه 38 از اداه جمع و دلالت بر استغراق همه افراد متعلق خودش رو میکنه. پس وقتی میفرماید کل نفس یعنی همه افراد انسانها، خواه مؤمن یا کافر. و از این همه افراد انسانها البته در آیه بعد اصحاب الیمین رو استثناء میکنه. لغت نفس رو هم در یک معنای جامع گفتیم به معنای روح انسانی است. این معنایی است که کتاب العین پسندیده و ذکر کرده و به دنبال این کتاب جناب راقب در مفردات و جناب تریحی در مجموع البحرین هم تایید کردند. اما اشاره کردیم، گفتیم با توجه به اینکه این لغت از لغات هم پر استعمال قرآنی است و هم در آیات مختلف به معانی مختلف به کار رفته، تا به اونجایی که ما میبینیم حتی نفس در قرآن برای ذات ربوبی هم به کار رفته، در اونجایی که میفرماید و یحذرکم الله نفسه، یا در آیه 12 سوره انعام که میفرماید کتب علی نفسه الرحمه، همه اینها نفس مراد ذات ربوبی است که خداوند شما را از خودش پرهیز میده و یا بر خود رحمت رو لازم کرده است. اینها همگی اشاره دارد به ذات پروردگار که با تعبیر نفس در قرآن آمده. از اینجا معلوم میشه که ما لغت نفس رو باید یک معنای جامع تری بکنیم تا تمام این موارد مختلف مشتقات خودش رو در بر بگیره. از اینجا معلوم میشه که نظریه مرحوم علامه طبرسی در مجموع البیان و یا مرحوم علامه طباطبایی در المیزان به این عموم نزدیکتره که نفس رو به معنای حقیقت هر چیز معنا کردن. لذا نفس و شیء یعنی حقیقت و اصل اون چیز. حالا این مضاف الیه نفس هر چه باشد میشود حقیقت اون چیز، مثل نفس انسان، نفس نبات، نفس حیوان، حتی نفس حجر یا شجر و غیره می شود حقیقت اون شی، مثل انسان، حیوان، نبات و حتی سنگ. به این ترتیب یک جمع‌بندی کلی رو در لغت نفس اگر بخوایم داشته باشیم، اون معنایی را که صاحب التحقیق برای نفس معنا میکنه میتوان گفت جامع ترین معنا برای نفسه. ایشون میگوید نفس عبارت هست از تشخص و شیئیت هر چیز که اون خصوصیات و ذات یک شیء رو نشون میده. به این ترتیب نفس هر چیز یعنی ذات و حقیقت اون چیز که با کلمه نفس و یا عین در قرآن به کار رفته. به این ترتیب نفس و شیء یعنی حقیقت و اون خصوصیات و اون تعینات اون شیء که با اومدن اونها اون شیء کاملا خودش رو نشون میده. البته چون لغت نفس در قرآن بیشتر درباره انسان به کار رفته، لذا نفس انسان میشود همون روح انسان و اون نفس مدبر انسان که تأصل و حقیقت انسان به اونه. وقتی از بدن رخت برمی‌بندد، حقیقت انسانی از بدن برداشته میشه و در نتیجه میشود یک جسد بیروح، و وقتی به آن توجه مختصر میکند میشود انسان خواب آلود، و وقتی توجه کامل دارد میشود انسان هوشیار و بیداری که کارهای روزمره زندگیشو انجام میده. پس معلوم میشود نفس انسانی حقیقت انسانی و اون روح انسانی است. این رو از این جهت عرض کردم که با این معنای جامع میتوان اون معانی قبلی رو هم که گفتیم، مثل صاحب کتاب العین گفت نفس انسان همون روح انسانه، اون رو هم توضیح داد و به نوعی به اون معنا هم برگردون. پس اگر شما در قرآن میبینید که نفس در مورد قلب به کار رفته، درباره جسم انسان به کار رفته، درباره روح انسان به کار رفته، و حتی در میان قدما به خون انسانی میگفتن نفس سیاله، همگی به لحاظ این معنایی است که اکنون به خدمتتون عرض کردم. پس نتیجه این میشود که کل نفس به ما کسبت رهینه، میشود هر فرد، فرد افراد انسان که مراد اون حقیقت انسانی و روح انسانی است که مسئولیت اصلی کارهای انسان رو به عهده داره، بداند که هر فرد، فرد این افراد انسانی و روح انسانها در قیامت در مقابل کارهایی که انجام دادند مسئولند. به ما کسبت رهینه.
كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين.
بنابراین فرمود کل نفس بما کسبت رهینه، کل و نفس رو به محضرتون عرض کردم، میماند سه لغت دیگر، یکی ما و دیگری کسبت و سومی رهینه. ما در بما کسبت مای موصول است به معنای الذی، و با در اول بما به سه معنا گفته شده، میتونه به معنای معیت باشه، میتونه به معنای سببیت باشه، میتونه به معنای مقابله باشه. بنابرای هر یک از این احتمالات هم معنا مختصری در ترجمه فرق میکنه. به این ترتیب اگر ما با رو در بما به معنای معیت بگیریم، ترجمه اینطور میشود: کل نفس بما کسبت رهینه، هر فردی به همراه اندوخته های خود و در گروه اندوخته های خود هست تا آزاد بشه و یا محبوس بمونه. به این ترتیب همراهیت و معیت در بما لحاظ شده، در معیت اندوخته های خود است و به همراه اندوخته های خود است تا آزاد بشه یا محبوس بماند. اگر معنای سببیت یا مقابله بگیریم، ترجمه اینطور میشه: هر کس و هر فردی از افراد انسان به ما کسبت به واسطه اعمال خود، و یا اگر با رو با مقابله بگیریم میشود در مقابل اعمالی که انجام داده مخت در گروه اونهاست. پس هر کس به واسطه اعمالش در گروه اونهاست، اگر با سببیت باشه، و یا ترجمه کنیم در مقابل اعمالی که انجام داده است در گرو اونهاست، این در صورتی است که با رو با یه مقابله بگیریم. البته توضیح بیشتر ترجمه رو اجازه بدید بعد از توضیح دو لغت کسب و رحم که معنای عمیق و لطیفی از آیه میتوان استفاده کرد به محضرتون عرض کنم. پس تا اینجا به ما رو هم توضیح دادیم. میموند لغت کسب که میفرماید به ما کسبت رهینه. ابتداءً طرح یک سوالی رو بکنم تا بعد به پاسخ او بپردازیم. ما در زبان فارسی وقتی که میخوایم اینجور لغات رو و اینجور گزارها رو ارائه کنیم، معمولاً اینطور میگیم که همه انسانها در گرو اعمال خودشون هستن. یعنی هیچ وقت ما به کار نمیبریم همه انسانها در گرو کسب خودشون هستن. در حالی که در قرآن معمولاً به جای عمل در اینجور گزارهایی که جنبه خطابی و انشائی داره کسب به کار رفته. از اینجا این سوال مطرح میشه که اگر میفرمود کل نفس به ما عملت رهینه، چه تفاوت میکرد که حالا فرمود کل نفس به ما کسبت رهینه؟ این سوال رو بعد از اینکه ما لغت کسب رو توضیح دادیم، ملاحظه خواهید فرمود که چقدر زیبا و لطیف پروردگار به کار برده است. لغت کسب از همون ماده کسب به معنای جمع کردن، به معنای طلب کردن، سود بردن و معانی دیگری از این قبیل به کار رفته. مثلا در مصباح اللغه کسب رو به معنای طلب کردن و سود کردن معنا می کند. مثلا کسب گناه یعنی بردوش کشیدن و تحمل کردن گناه. در سایر کتاب‌های لغت هم با یک مختصر تفاوتی همین معنا رو برای کسب ذکر کردن. و لذا در کتاب‌های تفسیری معتبر شیعه مثل تبیان یا مجمع البیان کسب رو به معنای طلب کردن و به دست آوردن معنا می‌کنند. به این ترتیب معنای آیه 38 سوره مدثر این گونه می شود که کل نفس به ما کسبت رهینه، یعنی هر فردی از افراد انسان در گرو آنچه هست که در طول عمر خود تحصیل کرده و به دست آورده. پس کسب در اینجا می شود به دست آوردن و طلب کردن و تحصیل کردن. این رو تا اینجا داشته باشیم تا معنای جامع‌تر این لغت رو از کتاب‌های لغتی دیگه دنبال کنیم. در کتاب لغت تحقیق معنای کسب و کاسبی رو با استفاده از معانی که در سایر کتاب لغت انجام گرفته یک توسعه بیشتری دادن و معنای محوری کسب رو تحصیل هر چیز خواه مادی یا معنوی ترجمه کرده. روی همین مبنا هم هست که در تفسیر المیزان کسب هر فرد رو به طور مطلق به هر چیزی گفته می شود که انسان در زندگی تحصیل می کنه و جلب می کنه. می خواد کارهای خوب و امور خیر باشه یا کارهای شر باشه، مدح باشه یا ذم باشه، حسن خلق باشه یا سوء خلق باشه و خلاصه هر چیزی که مادی یا معنوی انسان در طول زندگی خود کسب می کند، خواه در حیطه اعتقادات و یا اعمال، همگی در این لغت جایگزین می شن و کسب گفته می شود. از اینجا عموم و شمول این آیه شریفه رو که به جای آن که بفرماید به ما عملت فرمود به ما کسبت پی میبریم که به این ترتیب ترجمه این آیه این گونه میشود که کل نفس بدانید که همه شما افراد انسانی در مقابل همه مکتسبات خودتون در طول عمر، خواه در بخش اعتقادات باشه یا اعمال باشه، میخواد در صفاتی باشد که کسب میکنید یا در ملکاتی باشد که ذاتیتون میشه، بدانید همه اینها رو در قیامت به پای میز حساب باید پاسخ بدید و در گرو اونها هستید. پس ترجمه مختصر آیه 38 این گونه میشود که هر انسانی در ارتباط با آنچه کسب کرده است و در ارتباط با اندوخته‌های خود در گرو اونهاست. فرصت چندانی به پایان برنامه‌مون نمونده. اجازه بدید باز توضیح بیشتر این لغت و لغت بعدی رو و بعد هم کل آیه رو در برنامه‌های بعد به محضرتون عرض کنم. از حضور یکایک شما عزیزان در این لحظات خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدارتون.